برای بیداری و سخنان استاد رحیم پور اصغری بود. از پخش رادیو معارف در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم و به ساعت 13:30 میرسیم. زمان تقدیم برنامه شفا طب ایرانی اسلامی موضوع این برنامه است که 20 دقیقه دعوت میکنم بشنوید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده. خوشحالیم که امروز هم با برنامه شفا به مدت 20 دقیقه مهمان شما هستیم. از اینکه پذیرای ما هستید سپاسگزاریم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به امید خدا برنامه امروز شفا رو آغاز میکنیم، باز هم با حضور سرکار خانم دکتر پورحسینی، متخصص و دکترای طب سنتی ایرانی. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید به برنامه شفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، متشکرم از نظر لطفتون. سلام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. در مورد یکی از اعراض نفسانی بسیار مهم به نام هم داشتیم با عزیزان شنوندمون صحبت میکردیم، تعریف کردیم در مورد هم مدیریت شده که خیلی هم امکان پذیر هستش و دور از دسترس نیست. با عزیزان شنوندمون مقداری صحبت کردیم و رسیدیم به بیماری های ناشی از هم. امروز در خدمت شما هستیم.
بله، باز هم یادآوری میکنم که هم همون کیفیتیه که در روح انسان ها به وجود میاد، یکی از قسمت های اعراض نفسانی هست. ما با هم داریم زندگی میکنیم، وقتی نام سته ضروریه میاد یعنی تمام عوامل ششگانه ای که دورا دور ما رو فرا گرفته، گریزی از اونها نیست، باید یاد بگیریم چطور باشون کنار بیایم تا نتیجه سلامتی بخش برای ما داشته باشه. سته ضروریه برای کسب سلامتی و برای پیشگیری از بیماری، یعنی ما هر جا بریم بالا پایین هم کنیم بالاخره گریزی نیست از اینکه ما حتماً و حتماً با این شش شاخه که باش تا حالا آشنا شدیم بتونیم هم سلامتیمون رو حفظ کنیم و هم اگر از دست رفت به دست بیاریم. بنابراین وقتی حرف از اعراض نفسانی، علل خصوص الان صحبت از هم هست، داریم در این برنامه ها با هم مرور میکنیم که یاد بگیریم چطور با مسائلی که با اون رو به رو هستیم و به اختیار ما وارد نمیشن، دائما در کنار ما و در محیط اطراف ما هستند، بتونیم به سلامتی بهتر و با کیفیت تری برسیم و رها بشیم از اون اعراض بیمارگونه ای که ناشی از مدیریت نکردن یا برخورد نامناسب با این هم هست، یعنی این اعراض نفسانی هست. و هم همطور که تعریف کردیم یه ترکیبی از خوف و رجا. وقتی پیش میاد که آدم انتظار وقوع یک امر نامطلوب، آزارنده، اذیت کننده در ذهنش هست، هنوز این امر واقع نشده، قطعی نشده و هنوز فرد امید داره به اینکه اون چیزی که مطلوبش رو بتونه به دست بیاره. به قول کتب ما میگه فرق بین غم و هم اینه که غم شر واقع شده است و هم شر منتظره، یعنی ما انتظار داریم، هنوز وقوعش قطعی نیست. خب تو زندگی چطور اینو تعریف کنیم؟ اگه از متن کتاب بکشیمش بیرون، تمام امور دنیایی، امور فکری، تحصیلی، حتی امور آخرتی که ما دغدغه داریم برای اینکه به اونها برسیم اما هنوز به طور کامل اونها رو به دست نیاوردیم، تلاش ما برای رسیدن به اونهاست، برای ما ایجاد هم میکنه. پس حالا میتونیم وسیع‌تر تعریفش کنیم، همه تشویش ها، همه دلنگرانی ها، همه در واقع اون حالت های بیقراری و اضطراب، همه اون دلشوره ها، اهتمام ها، اندیشه ها، افکار، جهاد فکری، همه اینها به یه نحوی در محدوده هم قرار میگیرن. اگر مدیریت بشه اصلا عامل نشاط در زندگی، عامل تلاش و تکاپو در زندگی، یعنی نبودنش همونطور که قبلا گفتیم بیماری ایجاد میکنه، بدن رو کاملا در رخوت و سستی فرو میبره. باید آدم برای زنده بودن و زندگی کردن هم داشته باشه، ولی اگر افراطی بشه، اگه کنترلش از دستمون خارج بشه، اگه اون کنترل ما رو به دست بگیره به صورت افراطی، دیگه میشه هم مدیریت نشده و یک سری بیماری ها و عوارض متعدد پشت سرش یک به یک پیش میان و ما رو گرفتار میکنن. در مورد 6-7ش قبلا صحبت کردیم تو برنامه ها، باز هم بیماری ها هستن، هرچند سر یه حساب سرانگشتی ما اینا رو آوردیم، حدودا 20 تا بیماری من چیدم که برنامه در موردش صحبت کنیم. واقعا شاید بشه گفت تو همه بیماری ها اکثریت، حالا خیلی نخواهیم قلوب کنیم، اکثریت بیماری هایی که یک جوری با درون ما در ارتباط هستن، این کاملا عامل خارجی مثل تصادفات و غیره و اینها نیست، یه جوری این هم و گرفتاری فکری دخیله. همون جوری که توی طب کلاسیک الان وقتی تو همه بررسی ها به نتیجه نمیرسن آخرش میشه عصبیه یا از ناآرامی و بیقراری این تشخیص میاد روی بیماری ها، واقعا یه جورایی برمیگرده به همین همی که همه گرفتارشن و چون مدیریت صحیح نمیشه عامل بیماری برای
ماشه. بسیار عالی، خیلی ممنونم از مقدمه کاملی که برای ما و عزیزان شنوندمون فرمودید. خانم دکتر اگر اجازه بدید یک فرصت کوتاه از اتاق فرما میگیریم، برمیگردیم با ادامه مطالب از رادیو معارف با برنامه شفا در خدمت شما هستیم.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی در شفا.
خب خانم پورحسینی، بعد از این تعریف کاملی که از هم فرمودید، دیگه گوش ها تیز شد برای اینکه ببینیم بیماری های ناشی از هم باز هم چه چیزهاییست.
بله، یکی از اختلالات خیلی خیلی فراگیر که تقریبا میشه گفت اغلب افراد حالا در یک مقطعی از زندگی باش سر و کله زدن، دست و پنجه نرم کردن، اختلالات خواب. از مهمترین عواملی که اختلال خواب ایجاد میکنه همه یه جورای زیر بقیه سوء مزاجاتی هم که به اختلال خواب منجر میشن باز هم خوابیده. هم وقتی که وارد نفس، یعنی از نفس عارض میشه، عرض نفسانیه دیگه، و اثرش رو روی بدن و جسم ما میگذاره، همونطور که قبلا توضیح دادیم حرارتی در بدن ایجاد میکنه.
بله.
یعنی گفتیم مزاج عادیش گرمه، اولش این گرما مطبوعه، وقتی گرمایی مطبوع و معتدل باشه، یعنی این همی مدیریت شده یا ملایم و یا اوائل درگیری و اون هم برای فرد باشه، این عارضه ایجاد نمی کنه، اختلالی در اعضا ایجاد نمی کنه. اما وقتی که زیاد شد، یعنی دیگه به درجه تسخین به قول طب سنت یا رسید ایجاد حرارت زائد کرد، کم کم شروع میکنه به هم ریختن تعادل رطوبات در بدن، خصوصا در محل اصلی، یعنی دماغ، یعنی مغز، که گفتیم مغز و قلب دو قسمت اصلی هستن که هم در اونها داره حکومت میکنه. بنابراین باعث میشه یه سری اختلال در، یعنی کم شدن یا زیاد شدن رطوبات موجود در ناحیه دماغ با وجود بیاد. خواب یه ارتباط تنگاتنگ و نزدیک با اون بخاراتی که در سیستم عصبی هستن به قول طب سنتی، یا رطوباتی که هستن، کیفیت این رطوبات، مطلوب و نامطلوب بودن این رطوبات داره که حالا نمیخوایم وارد بحثش بشیم، قبلا در بحث‌های خواب در مورد اینها صحبت کردیم. با بالا پایین شدن این میزان رطوبت ممکنه دو تا عارضه پیش بیاد، یا اینکه فرد بیخواب بشه که این شایع‌تره، یا ممکنه فرد پرخواب بشه، یعنی در مواجه شدن با موضوعی که داره ذهن او رو به خودش درگیر میکنه، افزایش جذب رطوبات از همه بدن به سمت دماغ رخ بده که با یه مکانیسمی که واردش نمیشیم، و این فرد یه خواب آلودگی بیمارگونه پیدا کنه، یعنی شبم بخوابه، روزم بخوابه، دائما هم کسل و خواب آلوده باشه و به امراضش هم نرسه، در عین حال هنوز قلب و مغزش درگیر اون موضوعی باشه که باید حلش کنه یا بهش اهتمام پیدا کرده. از اون طرف ممکنه که این فرد در واقع به علت اینکه گرمای بیش از حدی به وجود اومده، و یادمون هست که بعد از اینکه این گرما زیاد شد کم کم خشکی به دنبال خودش میاره و سوء مزاج گرم و خشک در درجه اول ایجاد میکنه، باز هم موجب بیخوابی بشه. یعنی خشک شدن بیش از حد باعث میشه که میل به خواب این فرد کم بشه، با مقدار مختصر خواب در اوائل که هنوز شدت پیدا نکرده، در اوائل با مقدار مختصری از خواب احساس کنه دیگه نیاز به خواب نداره، یا به خاطر اون استراب درونی که ناشی از اون امریه که بهش احتمال پیدا کرده بیدار شه خیلی زود و فکر کنه خوابش کافیه و در طول روز هم استراحتی نداشته باشه و آرام آرام این نخوابیدن ها یا بدخوابیدن ها و کوتاه خوابیدن ها باعث بشه این خشکی مزاج عمومی تر و عمومی تر بشه و بنابراین خودش دامن بزنه به اون خشکی که در مغز به وجود اومده و عارضه های بعدی رو به وجود بیاره. از یه طرف دیگه باز یادتون هست که گفتیم هم سوء مزاج سوداوی، یعنی با ماده سودا، هم سوء مزاج های سرد و خشک و گرم و خشک و با ماده صفراوی، همه اینها در کمین کسانی هستند که در واقع خودشون رو گرفتار هم مدیریت نشده میکنن و باعث میشه که این افراد ذهنشون نارام بشه، بنابراین بیخوابی و بدخوابی گرفتار اونها میشه. ما همیشه در افرادی که سوء مزاجات خشک پیدا میکنن در ناحیه دماغ، چه سودایی چه صفراوی چه انواع ساده و بدون ماده، این مسائل رو در دماغشون پیدا میکنن، یکی از چیزایی که همیشه منتظرشیم بدخوابیه، بیخوابیه. این که میگم بدخوابی، این هم اومده
بله.
میگه در واقع توی متون ما میاد که این فرد سوء حال نوم پیدا میکنه، یعنی حال خوابش بد میشه. یعنی یه وقتی از فرد میبینی سرجم جمع و تفریقاشو که میکنه 6-7 ساعتشو خوابیده، اما اینقدر نارام خوابیده، تکه پاره خوابیده، یه ساعت خوابیده پریده، نیم ساعت خوابش نبوده فکرش مشغول شده دوباره خوابیده، یا سبک خوابیده، عمق خوابش خوب نبوده، کیفیت خوابش خوب نبوده، در مجموع این خواب خوابی نیست که او رو دوباره ریفرش کنه، دوباره سرحال کنه و صبح بتونه با انرژی بلند شه و به کاراش برسه. پس شد سه حالت متفاوت که ممکنه شنونده های عزیز ما با هر سه تای این حالات مواجه شده باشن و درگیر باشن. منظور ما از مطرح کردن بس اینه که سریعا ذهنشون رو ببرن به این سمت که آیا من خودآگاه یا ناخودآگاه گرفتار این هم هستم و تا حالا نادیده گرفتمش، انقدر برام مهم نبوده تا بهش توجه نکردم. واقعا مهمه، یعنی دقت کنید همین الان اگر با این مشکل چه بیخوابی چه پرخوابی بیمارگونه و چه بدخوابی مواجه هستید، تمرکز کنید و ببینید آیا موضوعی که دائما داره ذهن شما رو درگیر میکنه و یا اینکه نه موضوع رو پیدا نمیکنید اما ذهنتون ناآرام شده، روحتون ناآرام و بیقرار شده و به قول خیلی از بیماران نمیدونم چمه اما دائما درگیرم، بد حالم، دل شوره دارم. اینها هموناست که تو برنامه قبلی گفتیم یه همی پشت قلب میره قرار میگیره، فرد کاملا بی اختیار و بی اراده و بدون آگاهی از اون موضوع اما گرفتار شده، با یه مقدار دقت و کنکاش میشه پیداش کرد. یعنی اینطور نیست که از دسترس کاملا خالی باشه. یعنی یه وقتایی هست که ما مثلا فرض کنیم که فرزندمون رو فرستادیم دانشگاه، فرزندمون ازدواج کرده از پیش ما رفته، فکر میکنیم تمام شد موضوعات، اما این دغدغه دائمی که درون ذهن ما درون ناخودآگاه هست برای اینکه آیا او از اموراتش برمیاد، آیا مثلا میتونه کارش رو انجام بده، مشکلی نداره و غیره، بدون اینکه من بخوام و حتی توجه بهش داشته باشم داره من رو گرفتار میکنه، یه همه مخفی دارم. یا نه، و خیلی از افراد با همین دنیای با امور مالی و مادی خیلی درگیرن، یعنی در این حال که همه ظاهر زندگی به رفاهه
بله.
اما باز دغدغه شغلی، دغدغه مالی و غیر پشت این هست بدون اینی که حتی ظاهرن بهش فکر کنه. یه جورایی باید قلب آرام کرد از اون تشتت و از اون تعدد خطورات به قول کتب طبی ما، این رو نجاتش داد که دقیقا فرد بدونه داره چی کار میکنه، داره به چی فکر میکنه. خیلی از وقت و مشکل افراد همه ما این هست که انقدر تعدد داره افکار مختلف در درون ما که نمیدونیم کدومش الان گرفتار کرده ما رو. تمیز کردن و پاک کردن ذهن و یه جورای جمع و جور کردنش میتونه به ما کمک کنه که از این مشکل خارج بشیم. و هم از اون مسائلی هست که در بیماری های خواب که فصل خیلی مفصل در طب ایرانی هست، همیشه شاید بگم حرف اول رو میزنه. یعنی ما مریض بدخواب بیاد پیش ما، اول میگیم وقتی خوابت نمیبره فکرت مشغوله یا نه؟ یعنی اولین سوالیه تقریبا که از همه افراد میپرسیم. و اون فردی ها میگه که مثلا نه، در حالی که ذهن آرامه و من خیالم خالیه و چیزی من رو اذیت نمیکنه، من خوابم نمیبره، که اون یه سری تشخیص برش مطرح میشه و یه قسمت عمده‌ای میگن که نه، ما همیشه وقتی خوابمون نمیبره استارتش رو یه فکر میزنه، وقتی مشغول این فکر میشیم چون یاد نگرفتن چطور باید اینو مدیریتش کنن، که ما انشاءالله در چند برنامه آینده به این خواهیم پرداخت که شما با اختلال یه فکری مواجه شده چطور مدیریتش کنید که نکشه به نابسامانی و به همریختگی و آشفتگی ذهن. نمیتونن مدیریتش کنن و همینطوری سلسله وار زنجیری این افکار جلو میره تا وقتی فرد به خودش میدونه از اون صبح دارن میدن و خیلی هم متاسفانه فرگیر شده، مخصوصا تو فصل‌های گرم که در واقع روزها طولانی و شب کوتاهه، میبینه اغلب افراد تا صبح بیدار بودن، حالا یا با اراده متاسفانه یا نه به خاطر همین به هم ریختگی افکار، و روز تازه میخوابه، بعد احساس میکنه خب من 7 ساعت 8 ساعت خوابم هم که کامل مشکلی نیست، اما تمام بیماری هایی که با سوء مزاج های سودا و بلغم روبرو هستن، چون از نخوابیدن شب بسیار سودا انباشته میشه در بدن، از خوابیدن روز بسیار بلغم انباشته میشه در بدن و سوء مزاجات دیگه، رطوبت های لزج و به هم ریختن نظم چرخش مفاد، و بعد هم بقیه بیماری ها پشت سرش میاد. همینجا هم که این اشاره کردم یادمون باشه وقتی این سوداه بالا رفت، یادتون هست که هم دوباره زیاد میشد دیگه، یعنی باز دوباره اون سیکل معیوبه راه میفته، ما سودا رو با نخوابیدن درست میکنیم، دوباره فرداش هم بیشتر، هم قوی تر و کنترل نشدنی تر. بنابراین حتما و سریعا اختلالات خواب اگر با وجود اومده و زمینه ای از هم رو هم میبینید، خودتون ابتدا اراده کنید جمع جورش کنید، اگر هم دیدید نمیتونید حتما سریعا از طبیب کمک بگیرید که به شما کمک کنه اینو جمع جورش کنید که سلسله یه سری بیماری ها رو بتونید از همون در همون نطفه خفه کنید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، بسیار مبسوط توضیح دادیم، انشاءالله که مورد رضایت دوستان عزیز شنوندمون قرار گرفته باشه. بخش پاسخگویی به سوالات رو انشاءالله در این لحظه خواهیم داشت.
میباشید، من خانمم دچار بیماری سندروم روده تحریک پذیر هستن با علامت شایعی که به صورت یبوست دارن، میخواستم ببینم چه غذایی باید بخورن، چه پرهیزایی باید داشته باشیم، معالجشون چطوره؟
خب خانم دکتر، سوال رو شنیدیم، در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم که سندروم روده تحریک پذیر یا همون IBS که خیلی از افراد شاید یه جورایی باش درگیر بودن، بیماری شایعیه نسبتاً، توی طب کلاسیک به اسم یک بیماری عمدتاً سیستم اعصاب روده ها میشناسنش. توی طب ایرانی هم ما از اون نابسامانی های سیستم گوارش رو به حساب میاریم که به مقدار قابل توجهی با اعراض نفسانی در ارتباطه، اما میتونه با اختلالات مزاجی هم حالا یا مادی یا غیر مادی درگیر باشه و موجبش شده باشه. به خاطر همین افرادی که گرفتار این مشکل هستن در مرحله اول سعی کنن تمام این روش‌هایی رو برای کنترل اعراض نفسانی آموختیم، از اول برای غضب، خشم، غم، حالتهایی از خوف، حتی همین هم که داریم در موردش این روزها صحبت میکنیم که خیلی هم شایع هست، ما بعدن در مورد این که چقدر اختلالات گوارشی ایجاد میکنه هم با هم صحبت خواهیم کرد، همه اینها رو سعی کنن با اراده، با کارگیری دستورالعمل‌های رفتاری و بعد هم آرام آرام با بعضی از غذا دواهای ساده‌ای که میشه در رسانه گفت و ما اینجا عرض می‌کنیم، سعی کنن اینو کنترل کنن. اگر مشکل برطرف شد که به مقدار قابل توجهی برطرف میشه، یعنی وقتی هم ما در سلامتکده‌ها با این بیمار مواجه میشیم، اول از همه دستورالعمل‌های کنترل اعراض نفسانی رو به اونها یاد میدیم، سعی کنن خودشون کنترلش کنن. و از اون طرف غذاهای محرک هم نخورند، هر غذایی که ما عمدتاً در بحث اعراض نفسانی هم گفتیم غذاهایی که خیلی تندند، خیلی ترشن و خیلی شورن، اینا غذاهای محرکن. همیشه یادمون باشه طعوم، طعمها وقتی حدت پیدا کردن در سیستم گوارش محرک میشن و همچنین بر سیستم تنفس، و افرادی که گرفتاری های تنفس سرفه غیر گلو دردان و همچنین کسانی که گرفتاری های گوارشی دارن، از این طعوم با حدت و تند و تیز، چه در شوری، چه در ترشی، چه در تندی استفاده نکنن، این قدم اوله. غذاهای کاذب هم استفاده نکنن، اونم که همه بهشون، یعنی هم در طب کلاسیک هم در توصیه‌های سنتی میشه فست فودا رو کنار بزنن، کنسرو ها رو کنار بزنن، نمیدونم غذاهای چیپس و پفک و تنقلات کاذب و غیره و اینها رو کنار بزنن، همه محرک محسوب شن به خاطر مواد خاصی که درشون هست. و بیش از این نمیتونیم توصیه‌های غذایی دوایی کنیم، چون بعداً بر اساس اینکه فرد مزاج اصلیش چه هست و مزاج رودش چه هست باید تغییر پیدا کنه توصیه‌ها. اما روی اعراض نفسانیشون خیلی کار کنن، میشه بیماری آی بی اس از اون بیماریایی که به راحتی میشه با کنترل حالات روحی در واقع او رو به نحو مطلوبی در حد سلامتی نگه داشت.
بسیار عالی، ممنونم از پاسخگوییتون. انشالله که عزیز شنوندمون شنیده باشن و بهش عمل بکنن و هرچه سریعتر سلامتی خودشون رو به دست بیارن. اگر صحبت خاص دیگه ای نیست با شما خداحافظ میکنم.
خدا نگهدار شما.
از شما عزیزان شنونده هم سپاس که تا این لحظه با ما همراه بودید. 329-10-551 و 2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست برای در میون گذاشتن نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا احیانا اگر سوالی در مورد موضوعات برنامه به ذهنتون برسه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، برنامه شفا تقدیم شما همراهان بزرگوار رادیو عارف شد. متشکریم از همراهیتون. 13:50 دقیقه هست و باز هم اربعین حسینی رو خدمت شما دوستان گرامی تسلیت عرض میکنم.
خدا زده مهرت را به آب و گلا، یعنی با این پاد میشه من نمیرم، نظار که بمونه آرزو به دلا، نظار که بمونه میخوام تا عقده ی دل باشه نزد شما جونم آقا فداشه، یعنی میشه لحظه ی جون دادن کوشه ی ذریعه روحم جداشه، من میخوام تا عقده ی دل باشه نزد شما جونم آقا فداشه، یعنی میشه لحظه ی جون دادن گوشه ی ذریعه روحم جداشه، میشم آخر فدای تو
همه
شهدا
که اینو
گفتن و رفتن، میشم آخر انشاءالله، میشم کبوتر گنبد طلای تو، میشم آخر فدای تو، حبیبی یا حبیب الله، مبتلاتم مدیون نگاتم فکر امین آقا عمری جداتم، مبتلاتم مدیون نگاتم فکر امین آقا عمری جداتم، گذشت از سر جنون من، گذشت از سر جنون من، بیا بگیر با جشن آقا جون من، میشم آخر فدای تو، میشم آخر انشاءالله باید یه بلا شهید، میشم کبوتر گنبد طلای تو، دلم تنگه برای تو، دلم تنگه برای تو،
بزار بیا بابا،
بزار بیا بابا، بکر بلای تو، حبیبی یا حبیب الله، حبیبی
یا حبیب الله، حسین یا مولا یا سار
الله، یه بار دیگه با حاجت بگیم، حبیبی یا حبیب الله، حبیبی یا حبیب الله.
خوشا به سعادت عزیزانی که در روز اربعین شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون توفیق داشتن خودشون رو برسونن به کربلای معلا و اونجا زیارت نام خون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشن و برای ما جامونده های این سفر پرعظمت هم امیدوارم که هم زیارت کنن هم دعا بفرمایند. ممنونیم از همراهیتون دوستان عزیز. بعد از شنیدن برنامه پیام ولایت و خبرهای ایران و جهان انشالله زیارت اربعین رو زمزمه خواهیم کرد و امیدوارم که مورد قبول حضرت حق واقع بشه. الان پیام ولایت تقدیم شما بزرگواران میشه به مدت 4 دقیقه و پس از اون هم شنونده آخرین اخبار ایران و جهان خواهید بود از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اربعین جهانی شد و جهانی تر هم خواهد شد. این خون حسین ابن علی است که دارد می جوشد بعد از 1400 سال. این خون امام حسین داره می جوشه، روز به روز تازه تر می شود، روز به روز زنده تر می شود. این همون پیام عاشوراست که از حلقوم ابا عبدالله و حلقوم زینب کبری سلام الله علیهما در نهایت غربت و تنهایی صادر شد. امروز فضای عالم رو فرا گرفته است و فرا میگیرد. حسین علیه السلام متعلق به انسانیت است. ما شیعیان افتخار میکنیم که پیرو به امام حسینیم، اما امام حسین فقط متعلق به ما نیست. مذاهب اسلامی، شیعه و سنی، همه زیر پرچم امام حسینند. در این راهپیمایی عظیم حتی کسانی که متدین به اسلام هم نیستند شرکت میکنند و این رشته ادامه خواهد داشت انشاءالله. این یک آیت عظمایی است که خدای متعال داره نشان میده. در روزگاری که دشمنان اسلام و دشمنان امت اسلامی با انواع و اقسام ابزارها و وسائل، با پول، با سیاست، با سلاح علیه امت اسلامی دارن کار میکنن، خداوند متعال ناگهان حادثه راهپیمایی اربعین رو اینجور عظمت میدهد، اینجور جلوه میدهد. این آیت الهی است، آیت عظمای الهی است، این نشانه اراده الهی بر نصرت امت اسلامی است. این نشان میدهد که خدای متعال اراده اش بر نصرت امت اسلامی تعلق گرفته است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو.